بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، روزتون به خیر باشه انشاءالله. با لطف و عنایت حق تعالی آغاز میکنیم دوره جدید قرآن شناسی رو با محوریت آثار و دیدگاه های حضرت علامه جوادی آملی. وقتی که اسم علامه جوادی آملی میاد، غالبا دوستان مطرح میکنن که حرفای ایشون سنگینه و مطالب سنگین هست و ما نمیفهمیم. حرفها عمیق هست اما سنگین نیست. یه مقداری اگر تعمق کنیم، تفکر کنیم، دقت کنیم، حرفای این بزرگوار برای ما هم آسون خواهد شد. ضمن اینکه این وعده الهی است که اگر ما در مسیری قرار بگیریم و حقیقتاً دنبال رسیدن به اون مطلوب باشیم، خداوند سختی ها رو بر ما آسان میکنه. ان مع العسر یسر. در هر صورت دوره‌ای که در خدمتون هستیم در واقع بخشی است از دوره‌ای به نام سیری در آثار علامه جوادی آملی. این کلاس همون گونه که از اسمش مشخص هست یک کلاس قرآن شناسی یا یک دوره قرآن شناسی است و البته ما می‌دانیم که به حقیقت قرآن دست نخواهیم یافت، اما خب به اندازه توان خودمون میخوایم گام‌هایی رو برداریم، قدم‌هایی رو برداریم برای شناخت دقیق‌تر، عمیق‌تر و بهتر قرآن. علامه جوادی آملی یک مفسر بسیار ارزشمند هستند که بخش عمده‌ای از عمر شریفشون رو صرف قرآن و تفسیر قرآن کرده اند. از شاگردان ممتاز علامه طباطبایی هستند و به نظر حقیر امروز یکی از بهترین و کاملترین تفسیرهای قرآن در کل جهان تفسیر تسنیم از علامه جوادی آملی هست که حالا انشاءالله بعدها بیشتر با این تفاسیر هم آشنا خواهید شد. در هر صورت ما این دوره رو انشاءالله با نام و یاد خدا آغاز خواهیم کرد. تلاش میکنیم که در این دوره شناختی از قرآن تقدیم حضورتون کنیم. محور اصلی کتابی که به عنوان منبع ازش داریم استفاده میکنیم، کتابی است تحت عنوان قرآن در قرآن از آثار علامه جوادی آملی به اضافه پیشگفتار سوره مبارکه حمد در جلد اول تفسیر تسنیم و همچنین آثار دیگه‌ای که از علامه در رابطه با شناخت قرآن مطالبی مطرح شده. جلسه امروز رو عنوان جلسه اول و مقدمه بحثمون انشاءالله من تقدیم حضورتون میکنم. عنایت داشته باشید، سعی کنید سر این کلاس حتما با وضو باشید، سعی کنید تا جایی که امکان داره رو به قبله بنشینید و انشاءالله دلمون رو قرآنی کنیم، وجودمون رو قرآنی کنیم تا این مباحث قرآنی بهتر و دقیقتر در قلب و دلمون بنشینه انشاءالله. حتما هم قبل از کلاس آیه شریفه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رو بخونیم تا انشاءالله شرح صدری پیدا کنیم، ظرفیت وجودیمون گسترده بشه و آماده پذیرش و دریافت کلام حق باشیم. خب بعد از این مقدمه و کلیاتی که تقدیم حضورتون شد، به صورت رسمی انشالله وارد کلاس خواهیم شد و نکاتی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. اولین نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم جایگاه خاص قرآن هست. حضرت علامه در کتاب قرآن در قرآن صفحه 24 می‌فرمایند، همون مباحث اولیه این کتاب، می‌فرمایند که خدای سبحان در سوره مبارکه الرحمن فهرستی از موجودات جهان آفرینش و همچنین مجموعه ای از نعمتهای مادی و معنوی خود رو بیان می فرماید. انشاءالله بعد از کلاس امشب یا هر وقتی که فرصت داشتید در اولین فرصت یه سر به سوره مبارکه الرحمن بزنید، ترجمه اون رو عنایت داشته باشید. خداوند در این سوره مبارکه فهرستوار مجموعه ای از نعمتهای مادی و معنوی خودش رو بیان کرده، از دنیا و آخرت، انسان و فرشته و جن، از آفرینش انسان و سیر کمالی او، بهشت و سعادتهای ابدی، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی، همه اینها فهرستوار در این سوره مبارکه الرحمن عنوان شده. در صدر این سوره، یعنی در آغاز این سوره، در ابتدای این سوره، بعد از ذکر صفت رحمانیت خداوند، سخن از تعلیم قرآن به میان آمده. این که ابتدای این سوره این هست که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، و بعد خداوند نعمتها رو بیان می فرماید، بیان کننده این هست که منشأ پیدایش تمام نعمتهای الهی رحمانیت خداوند هست. همه این نعمتها از صفت رحمانیت او سرچشمه گرفته، چون اول می فرماید الرحمن و بعد یکی یکی نعمتها رو بیان می فرماید. بعد از این صفت رحمانیت که منشأ پیدایش نعمت هاست، سرچشمه پیدایش نعمت های الهی هست، سخن از تعلیم قرآن به انسان به میان آمده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. حضرت علامه می فرمایند این آیات نورانی بیانگر و نشانگر این نکته است که قرآن کریم اولین و مهمترین و پربارترین نعمت الهی است. جمله رو تکرار میکنم، این آیات نورانی ابتدایی سوره مبارکه الرحمن نشانگر این است که قرآن کریم اولین، مهمترین و پربارترین نعمت الهی است. پس برترین نعمت خداوند چی هست؟ قرآن. قرآن به عنوان برترین نعمت خداوند مطرح شده، زیرا انسان تنها در سایه تعلیم خداوند و دریافت و تلقی قرآن به کمال نهایی خیش میرسد، و تا قرآن نباشد کسی به مقام انسانیت، انسانیت حقیقی راه نمییابد. پس اولین شناخت ما از قرآن این که قرآن برترین نعمت الهی است. ما نگاهمون رو باید به قرآن تغییر بدیم. اگر نگاهمون به قرآن این باشه که این اولا نعمت خداست و ثانیا برترین نعمت خداست، برترین نعمت خدا در اختیار ما قرار گرفته، با این برترین، کاملترین و بهترین نعمت خدا میخوام چگونه رفتار کنیم؟ اگر بهترین نعمت خدا رو دست ما بدن، ما باهاش چی کار میکنیم؟ قرآن برترین نعمت خداوند هست، و این برترین نعمت خداوند احسن الحدیث هم هست. شناخت دوم. شناخت اول شد قرآن برترین نعمت خداوند. شناخت دوم، برترین نعمت خداوند یعنی قرآن احسن الحدیث هست. یعنی چی احسن الحدیث؟ یعنی بهترین سخن و زیباترین کلامی که خدای سبحان نازل فرموده. بهترین سخن و زیباترین کلام، کلام قرآن هست، چون کلام الله هست. حالا چه از نظر الفاظ و عبارات، چه از نظر فصاحت و بلاغت، و چه از نظر محتوای غنی و انسان سازش، از هر زاویه‌ای که قرآن بررسی بشه، زیباترین سخن، بهترین سخن و زیباترین کلام هست. این رو بهش میگن احسن الحدیث. پس اولا قرآن برترین نعمت خداوند است، ثانیا این برترین و بهترین نعمت خداوند احسن الحدیث است. خب الان با یک همچین نعمتی ما اگر آشنا بشیم، همچین نعمتی رو در اختیار ما قرار بدن که بهترین نعمت و زیباترین سخن و کلام باشه، ما باهاش چیکار میکنیم؟ در مواجهه با این نعمت به نظر شما باید چیکار کرد؟ و آیا در قبال چنین نعمتی ما تعهدی نداریم؟ مسئول نیستیم؟ آیا مورد سوال قرار نخواهیم گرفت اگر خداوند از ما بپرسه من بهترین نعمتم رو در اختیار شما قرار دادم؟ اونم نعمتی که احسن الحدیثه، یعنی سخن شیرینه، دلنشینه، زیباست، باش ارتباط بگیری با دلت بازی میکنه. با این کلام چیکار کردی؟ با این نعمت چقدر باش انس گرفتی؟ اصلا انسی داشتی یا نداشتی؟ ما باید بشناسیم. هر قد که ما بیشتر قرآن رو بشناسیم، یا هر چیزی رو، هر نعمتی رو بیشتر قدر او رو میدونیم و بیشتر با او ارتباط برقرار میکنیم. اساسا شناخت عاملی است برای ارتباط. شما تو یک نفر رو نشناسی باش ارتباط نمیگیری، اما بعد از اینکه شناختی باش رفت آمدت شروع میشه، احوال پرسی میکنید. ارتباط گیری بعد از شناخت، ارتباط گیری حقیقی. در هر صورت اگر کلامی بهتر و عمیق‌تر از قرآن کریم امکان می‌داشت، یقیناً خدای سبحان اون رو برای خاتم انبیایش که حبیب او هم هست نازل می‌فرمود. شما اگر بخواید چیزی رو به بهترین دوستتون ارائه بدید، بهترین چیز رو ارائه میدید، بهترین چیز رو تقدیمش میکنید. شما دوستان زیادی دارید، در بین این دوستانتون بهترین دوستتون کیه؟ حالا اگر قرار باشه هدیه‌ای به دوستانتون بدید، اون هدیه‌ای که به بهترین دوستتون میدید چگونه هدیه‌ای میتونه باشه؟ بهترین هدیه رو بهش میدید. به همه دوستانتون یک جور هدیه میدید، اما به بهترین دوستتون بهترین هدیه رو ترتیب میکنید. در بین همه پیامبران، پیامبر گرامی اسلام معروف هست به حبیب الله، دوست خدا. این صفت رو با خودش به یدک میکشه. حبیب الله مزین شده به این صفت زیبا، صفتی که خداوند برای او انتخاب کرده، حبیب الله. خب خداوند به حبیب خودش اگر قرار هست کلامی رو بهش تقدیم کنه، کلامی رو برش نازل بکنه، قرار باشه خداوند کلامی رو بر حبیب خودش نازل کنه، طبیعی است که بهترین کلام رو، عمیق‌ترین کلام رو، زیباترین کلام رو تقدیم او میکنه. اگر کلامی برتر از قرآن فرض شود و خدا اون رو به دست آخرین پیام آورش ندهد، منشأ او یا ندانستن است، یا نتوانستن، یا بخل ورزیدن، که همه اینها از صفات سلبیه خداوند هست. یعنی خداوند از همه این صفات مبرا است. خدا نه نادان است نعوذ بالله، نه ناتوان است نعوذ بالله، و نه بخیل هست. بنابراین در مواجهه با بهترین دوست خودش حبیب الله، اونم خاتم پیامبرانش، بهترین کلام رو، چون قرار هست کلامی بر او نازل کند، زیباترین و بهترین و عمیقترین کلام رو نازل میکنه. خب همونجا که در منزل هستید، یا هر جا که این کلام بنده رو میشنوید، نام مبارک پیامبر گرامی اسلام آمد، ما هم دلمون رو مزین کنیم، نورانی کنیم، صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.